أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي العبد المؤيد والرسول المسدد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم مصطفى محمد السلام عليكم ورحمة الله. خدمت شما که عرض بکنم ما رسیدیم به آخرین مانع از موانع مسئله ارث در این بحث که مرحوم شهید اول فرمود ملحق میشه به بحث موانع. ما قبلا هم در مورد الحاق بحث کردیم، در مورد لعان هم گفتیم که برخی اینو از ملحقات موانع دونستن، چون برخلاف اون قتل و کفر و رقیت این مقتضای اصلا ارث رو به هم میریخت، یعنی اونها مقتضیش رو داشتن، مانع به وجود میامد. در مورد لعان اساسا چون نفی ولد اتفاق میفتاد و اتصال نسبی حداقل حکمن از بین میرفت، دیگه هیچ رابطه‌ای معناداری اونجا وجود نداشت که بخواد مقتضی ارث باشه. اما اینجا الحاق رو حالا مختلف برخی معنی کردن، برخی میگن چون که مانعش درونی نیست، یعنی حجب یه اتفاقی نیست که به خاطر خود فرد بیفته، دیگری داره او رو محروم میکنه از کل ارث یا از بخشی از ارث. شاید هم بشه اینطور گفت که به هر حال اساسا تو مسئله حجب اصل استحقاق داره تعیین میشه، اصلا استحقاقات ارثی اینجا معلوم میشن، این که من مستحق ارث هستم یا نه وقتی که فرزندی داشته باشون میت، این همینجا من، یعنی مقتضی ارث همینجا معلوم میشه. شاید از این جهت هم بتونیم این رو بگیم، برخلاف قتل و کفر و رقیت که اصلا مقتضا معلوم بود اونا مانع میشدن، اینجا نه، اینجا اصلا از اساس بر اساس اون طبقات داریم بیان میکنیم که یه عده مستحق نیستن وقتی یه عده دیگه هستن، لذا شاید از این جهت هم بتونیم این رو جزء ملحقات در اینجا بدونیم. یه نکته عرض بکنم قبل از اینکه ادامه عبارت رو از اون ثم القریب رو بخونیم. ببینید دوستان، از اینجای بحثای کتاب الارث، حالا بعدم وارد بحث سهام که میشیم یکم پیچیدگی این وجهش بیشتر خواهد شد. ذات مسئله ارث به خاطر پیچیدگی های طبقاتیش و نسب و روابط فامیلی و بعد پیچیدگی های ریاضیش، این دوتا پیچیدگی اساسی باعث میشه خود ذات مسئله ارث غامض بشه. یعنی اصلا فقه رو بذارید کنار، اصلا کلون کاری به فقه فرضاً نداشته باشیم، کاری به استفاده از قرآن و سنت نداشته باشیم، ما یه حقوقدان عادی هم که باشیم این مسئله اینجا خودش پیچیدگی ذاتی داره. لذا کتاب الارث دوستانی کتابیه که خدمت شما که عرض بکنم در اون ما یه مشغولیت جدی داریم. با چی؟ یه مشغولیت جدی داریم با باز کردن این غموز ریاضی و غموز نسبی و سببی و اینها. لذا جای بهتر برای تمرین قواعد اصولی و ساختارهای فقهی، البته باب ارثم باز خوبه، ولی مثلا باب طهارته یا جلد سوم بحث مکاسب و متاجره، اونجاها این پیچیدگی توش نیست، لذا شما به ذات فقه میتونید بپردازید بدون اینکه پیچیدگی های عارضی بخواد جلوی شما رو بگیر. ولی تو باب ارث طبیعتا طرف باید آمادگی های اونجا رو کسب کرده باشه، اینجا واقعا داره کار فقهی میکنه، گرچه اینجا هم بحث های اصولی و تطبیق ما هم تلاش کردیم بیان بشه وجود داره. لذا طبیعتا اگر ما در باب طهارت بودیم یا در باب مثلا مسئله بیع بودیم، ما یعنی کلاس خودم رو و شما رو عرض نمی کنم، کلن توی اونجا مجال این که بحث تطبیقی بیشتری و اصولی بیشتری صورت بگیره بیشتره، اینجا خود پیچیدگی اصل مسئله خودش نیاز به توضیح داره و خودش بخشی از وقت و توان رو میگیره، لذا ما الان بعدن که وارد بعضی از محاسبات بشیم خواهید دید، لذا اینو دقت بکنید. حالا شما البته گذشتید الان دیگه پای شیشید، ولی حالا به رفقاتون توصیه بکنید که فقه طهارت رو مخصوصا و فقه که نمیدونم الان دیگه اسمشون چند میشه، قبلا فقه یک بود و فقه سه و فقهی که از کتاب البیع شروع میشه که الان نمیدونم فقه چند حساب میشه، 5 6 با این برنامه جدید، این دوتا مهمن، هم به جهت یادگیری قواعد فقهی و هم به جهت ارتباط با روایات، مخصوصا باب طهارت و باب طهارت و صلات خیلی از این جهت ثمرات خیلی زیادی داره. لذا اونجا رو باید حالا حتما همراه خودمون داشته باشیم و اونجایی که دیگه پیچیدگی های عارضی یعنی ریاضیات، نسب فامیلی اینها وجود نداره و کار خالص فقهی بیشتر وجود داره، این کار ساده تر خواهد شد. لذا اینو انشالله یه تأملی روش بفرمایید و از این جهت بشیه توجهی بکنید. انشالله خدا توفیق بده بتونیم تا اونجایی که ما هم در توانمون هست اون مسیر اساسی و اصلی رو انشالله بتونیم ادامه بدیم. خب بریم سراغ عبارت ثم القریب و مطلقاً. خب در بحث حجب گفتیم که این حجبگاهی تارتن از اصل ماله و او رو به طور کامل از اصل ارث محروم میکنه و محروم الارثش میکنه و تمام، دیگه چیزی برای او باقی نمیمانه، گاهی اینطوری و گاهی از بعضه و گاهی از بعضه. از بعض رو انشالله در یکی دو صفحه دیگه خواهیم خوند. این حجب از اصل رو بر اساس طبقات یه بحثی کردیم، در مورد برگشت ضمیر هم هم مرحوم شهید ثانی یک بحثی کرد و آخر یه ضابطه بمون داد، یه ضابطه مهمی بمون داد که وقتی که در یه مرتبه واحد طبقاتی با هم جمعن، هر کدوم که نزدیکتره به میت اوست که ارث میبره و حجب میکنه بقیه رو از بردن ارث. خب حالا بریم سراغ سببی ها هم. ثم القریب و مطلقا، اون کسی که قریب به میت بر اساس ملاک قرابتی که قبلا گفتیم توی اون طبقاته، مطلقا تو هر طبقه ای که میخواد باشه، تو هر مرتبه ای که میخواد باشه، یحجب المعتقه، معتق رو حجب میکنه. یادتونه دیگه ولا اعتاق، اون کسی که، حالا ما نخوندیم چون که بحث رقیت بود، ولی خب اینطوری بود، کسی که یک برده رو آزاد میکنه، نه به خاطر کفاره و اینها، نه در راه خدا آزادش میکنه. گفتیم اگر وارثی از اقرباش نبود، این وارث اون برده میشه وقتی که مرد، یعنی برده آزاد شده بعدن اگر مرد چیزی از او باقی موند و اقربایی نداشت، او خدمت شما که عرض بکنم وارث میشه. والمعتق و من قام مقامه یحجب ضامن الجریره. رتبه دوم بحث ما کی بود دوستان؟ ضامن جریره بود. ایاتون باشه ضامن جریره کی بود؟ ضامن جریره اون کسی بود که اون عقد موالات رو میخوند، که دیگه صیغه‌ش رو هم یادتونه که من خدمتتون که عرض بکنم خوندم و بحثش هم کردیم. الان اگر اون آقای معتق نباشه، قریب نداشته باشه، آقای معتق هم نباشه، وراس اون معتق هم نباشن، چون دیگه تو احکام معتق هست که اگر از دنیا بره این حق ولاه عتقش به ارث میرسه به بچه هاش، جالبه، یعنی ولو خود او مرده ها، قبل از اینکه این آقای میت بمیره، این میت مرد، هنوز اولادش این حق ولاه عتق رو دارن برو. خب کسی از اولادش هم و اونهایی که میتونن ارث هم ببرن نیست. وقتی که این حالت پیش بیاد میریم سراغ ضامن جریره. لذا خود معتق و قائم مقام معتق مقدمه بر ضامن جریره است و حجب میکنه ضامن جریره رو. خب و ضامن و یحجب الامام، و تا زمانی که ضامن جریره هست امام ارثی نمیبره از این فرد، یادتونه دیگه الامام وارث من لا وارث له. حالا این پس توی مراتب سببی این سه تا رتبه وجود داره. زوج و زوجه دوستان عرض کردیم قبلا مجامعه با تمام طبقات ارثی هست، حالا بعدا نکات در موردشون میاد، مجامعه با تمام طبقات ارثی هم. حالا خود زوج و زوجه نسبت به سایر سببی ها مقدمن. زوج، در مورد زوجه انشالله خواهیم خوند قبل مسئله اول، توی فصل ثانی انشالله میرسیم که نسبت اون سببی ها نسبت به همدیگه چطوری میشه که انشالله خواهیم گفت. خب ول متقرب و الى المیت بالابوین فی کل مرتبت من مراتب القرابه یحجب المتقرب الیه بالاب. کسی که نسبتش با میت نسبت ابوینیه در هر رتبه ای از مراتب ارث، مراتب سگانه ارث، او حجب میکنه کی رو؟ کسی رو که رابطش با میت فقط ابیه. و المتقرب الى المیت بالابوین، او کسی که به میت نزدیک به واسطه ابوین، فی کل مرتبه، در هر کدوم از اون مراتب قرابت یا مراتب قرابه، یحجب المتقرب الیه بالاب، متقرب الى المیت ابی رو فقط چی؟ حجب میکنه. البته که مع تساوی درج، درجمون درج است، زمانی که درجهشون با هم یکی باشه ها. مثل چی؟ که اخوت من ابویه مع اخوت من اب، برادران ابوینی میت برادران ابی او رو منع میکنن از ارث. تا زمانی که برادران ابوینی میت هستن دیگه برادران ابی میت ارث نمیبرن. خود برادرها که ارث میبرن دوستان، اخوه ارثشون کی بود؟ زمانی که ابوین میت و اولادش زنده نباشن یا مانعی از ارث داشته باشن، خودشون طبقه دوم بودن. لا مع اختلاف درج، نه زمانی که اختلاف درجه دارن، که اخ لابن مع ابن اخ لابن و امه. آقا میت مرده، یه برادر ابی داره، یه برادر زاده ابوینی داره. اینجا اون برادر ابیه مقدمه، ولی اون برادر زادهه پسر اون برادری بود که برادریش با این میت یا خواهریش با این میت ابوینی بود. اما مهم نیست، یه رتبه رفت با این، رفت مرتبه سوم ارث. برادر مرتبه دومه، برادرزاده مرتبه سومه. لذا اینجا برادره ولو ابی باشه مقدمه. فان الاقرب اولا من الابعد و ان مت الابعد بالطرفین. در هر صورتی اقرب اولاست از ابعد، به خاطر آیه اولو الارحامه. و این متل ابعدو به طرفین و این اتصله یرتبطه، ولو اون خدمت شما که عرض بکنم اون فردی که ابعده، و این متل ابعدو به طرفین، از طرف ابوینی به او ربط داشته باشه به مگه دونهو، برخلاف اون اقرب. اقرب فقط ابیه، لذا این ابی اگر در یه درجه بالاتر باشد قطعا ارثشو میبره و اولاس برونه، کسی که رابطش ابوینی ولی توی درجه پایین تر. حالا این قاعده دوستان به خاطر یک اجماع و خدمت شما که عرض بکنم، روایت یه استثناء خورده، یک استثناء داره. یعنی این قاعده ای که در اینجا گفتیم که همیشه متقرب متبعد رو حجب میکنه، الاقرب و یمنع الابعد، این قاعده دائمی همیشه جاریه، همیشه اقرب مانع ابعده. فقط یه استثناء دارم، استثناء به خاطر دلیل خاصه و خلاف قاعده است. اون استثناء چیه؟ الا فی ابن ام للاب والام فانه یمنع الام للاب. پسر عموی ابوینی، جالبا، فقط پسر عموی ابوینی عموی ابی رو منع میکنه. ببینید عمو طبقه چندان بود دوستان؟ سوم بود. پسر عمو هم طبقه سوم بود، اما گفتیم توی مرتبه، حالا شاید فرمود مرتبه، توی مرتبه سوم تا اقرب وجود داره به ابعد ارث نمیرسه، لذا تا عمو وجود داره برای این فرد یا عمه وجود داره یا خاله وجود داره، به فرزندان چیزی نمیرسه. حالا اینجا جالبه، اینجا میفرماد که اگر عمه ابی، عمی وجود داشت اینجا برای اون میت که ابی بود، عموی پدری بود، و پسر عموی برای میت وجود داشت که پسر عموی ابوینی بود، دقت کرد، اینجا پسر عمو منع میکنه عمو رو و این خلاف قاعده است، چون پسر عمو ابعده. به خاطر یه روایت خاص و یه اجماعی که اینجا ادعا شده اینو آوردیم. فقط دوستان این نکته، شاید بپرسید پسر عموی ابوینی یعنی چی؟ عموی ابی یعنی چی اینا رو؟ یه حالت نمودار مانندی کشیدم، ان شاءالله میفرستمش توی گروه. پسر عموی ابوینی اینه دوستان، ببینید این میت یه پدری داره، درسته؟ پدر. خب پدر این میت برادرانی داره، برادران و خواهران و برادرانی داره. برادران پدر این میت یا برادر مادر پدری میتن. فرض کن شما یه عمویی دارید، فرض کن یه پدر بزرگی دارید، دقت میکنید، یه پدر بزرگی دارید و این پدر بزرگ شما و مادر بزرگ شما ازدواج کردن و پدر شما به دنیا آمده و مثلا یه بکی از و یک برادر دیگه برای پدر شما. این پدر بزرگ شما قبل از اینکه با این مادر بزرگ شما ازدواج بکنه ازدواجی کرده بوده و از اونجا هم یه پسر داره. اون پسره که پسر پدر بزرگ شماست، چیکاری شما میشه دوستان؟ خوب فکر کنید، میشه عموتون. ولی این عموه بهش میگن عم ابی، فقط از ناحیه پدر بزرگه که به شما وصله، از ناحیه مادر بزرگ نیست، چون زن اون پدر بزرگ کسی که مادر بزرگ شما نیست. اما اون عموه بود که با پدر شما متولد شد، اون عموی ابوینیه. حالا پسر این عموه که ابوینیه بهش میگن پسر عموی ابوینی، و اون عمویی که مال ازدواج قبلی این جناب پدر بزرگ بود میشه چی؟ میشه عموی ابی. حالا تو این مسئله پسر عموی ابوینی مقدمه بر عموی ابیه. کشیدم براتون یه چیزی، حالا میفرستم توی گروه. خب این نسبت و رابطه اینها. حالا به خاطر یک اجماعی و به خاطر دلیل خاص ما اینجا میگیم آقای عموی ابی شرمنده تیم، شما ارث نمیبری، پسر عمو مقدمه بر شما میشه، کل هیچ ارثی نمیبری ها، این حجب از اصل ارث نه از بعض الارث که بعدن میخوایم بخونیم، تمام میشه کارت. بحث اینجا چیه دوستان؟ اینجا یه اجماعی ادعا شده، شیخ طوسی و جناب ابن زهره رحمت الله علیه ما ادعای اجماع کردن. پس اجماع چیه؟ محصل یا منقول؟ اجماع منقوله. این نیست که شهید ثانی خودش این اجماع رو حاصل کرده باشه ها، یعنی برای خود شهید ثانی هم اجماع محصل نیست، این داره نقل اجماع میکنه و ما اجماع منقول باید ببینیم چقدر حجته. یکی از جاهای خیلی عالی که در مورد خدمت شما که عرض بکنم اجماع منقول انشالله میخونید، بحث خدمتتون که عرض بکنم اجماع منقول در کتاب رسائل جلد اول، بحث قطع عزم، خیلی بحث عالیه و بعدن به شدت استفاده داره، خیلی اصلا نظام ذهنی انسان رو در مورد اینکه اجماع چیه و ادعاهای اجماع چقدر حجتن اونجا شیخ مطرح میکنه. خب یکی اجماعی کم روایت خاصی که در این باب اومده. پس قاعده دوستان چیه؟ قاعده اینه که الاقرب و یمنع الابعد، تمام، این قاعده است. و در هر مرتبه ای طبقات مختلف اگر با هم جمع باشن همیشه اقرب مانع ابعده. فقط یک جا به خاطر دلیل خاص، هیچ تعمیمی هم نداره اینجا، که خلاف قاعده هم هست و خلاف دلالت آیه اولو الارحام هم هست، یعنی تخصیصی میشه برای اون آیه و برای اون دلالت، فقط در اینجا پسر عموی ابوین مقدمه بر عموی ابیه. درست شد؟ پسر عموی ابوینی مقدمه بر عموی ابیه. ببینید عبارت شو، الا فی ابن عم للاب والام، ابن عم ابوینی، ابن عمی که از پدر و مادر باشه، فانه یمنع الام للاب، این عم خودش رو. ببینید دعوا هم این روایت هم پسر عمو و عمو بود، عمو و اینا فعلا تو کار نیست، بعدا لذا در مورد همین هم بحث میکنیم و دختر عمو اونا الان محل بحث نیستن. یمنع الاب عمل الاب، عموی ابیش رو منع میکنه خاصتا، فقط همینه ها، فقط در این مورد و فقط اینجا همین. و ان کان الام اقرب من، ولو طبق قاعده ام چیه دوستان؟ ام چیه؟ اقربه. و هی مسئلتون اجماعیتون، این مسئله آقای مسئله اجماعیه به خاطر همون ادعای اجماعی شیخ طوسی و ابن زهره. ما اگه بریم کنکاش کنیم شاید اصلا اجماع رو حجت ندونیم. و منسوستون، بله شهید اول فقط اجماعش رو فرموده، شهید ثانی میاد در مورد این که تنسیس هم اینجا داریم بحث میکنه، خب خیلی مهمه دیگه، منسوس بودنش مهم. خب خرجت به ذالک ان حکم القاعده، این مسئله خارج شد به ذالک، یعنی چی؟ به واسطه این اجماع و این نص از چی؟ ان حکم القاعده. قاعده چی بود؟ الاغلب یم نه الابد. پس ما یه اصل اینجا تأسیس کردیم که الاغلب اغلب یم نه الابد. یک روایت خاص اصل ما رو آمده تخصیص زده، لذا در آینده هم ما فقط توقف بر همین مقدار از تخصیص میکنیم. تا یه ذره از ابعاد این مطلب عوض شد دیگه برمیگردیم به قاعده، مگر این که بتونیم روایتمون رو تنقیح منات بکنیم که الان چنین چیزی اتفاق نیفتاد توسط شهید ثانی و واقعا هم این نیست و اجماع هم اجماع که اصلا تنقیح منات نداره، میدونید دلیل لبیه، دلیل لبی تنقیح منات نداره چون لسان نداره، اصلا نمیشه ازش منصوص الا بودنشو در آورد، نه تنقیح، هیچی نمیشه در آورد چون لسان نداره، لذا باید به قدر متیقنش اکتفا بکنیم. همیشه ادله لبیه اینطوریه، اما ادله لفظی لسان دارن دیگه، قابل اطلاقن. اگه اطلاقی پیدا کردیم بله، ولی خب اینجا شهید فرمود واقعا مورد خاص تو فرموده روایت هم، لذا اون اصل اولی رو تأسیس کردیم و خدمت شما که عرض بکنم اینجا هم بر همون اساس حرکت میکنیم، فقط یه تخصیصه. ولا یتغیر الحکم به تعدد احدهما او تعددهما. این حکمی که اینجا داریم میکنیم در مورد تقدم پسر عموی ابوینی تغییر نمیکنه به تعدد احدهما او تعددهما. 5 تا پسر عمو باشن یا از اون طرف یه پسر عمو 4 تا عموی ابی داشته باشه فرقی نمیکنه، او به تعددهما 5 تا پسر عموی ابوینیه 6 تا عموی ابی هیچ فرقی نمیکنه، بازم همین حکم جاریه و این پسر عموها مانع اون عموها میشن. ولا به زوج و زوجت المجامعین لهما، هیچ اشکال نداره اگه اینجا میت زوجی داره، همسری داره، یا میت زن شوهری اینجا داره، اشکال نداره، چون اصلا زوج و زوجه ارث خودشون در هر حالت دوستان میبرن، هیچ کس مانع اونها نیست، فقط بله از اصل ارثشون گاهی یکم از بعض ارثشون عقب نشینی میکنن که تو دو تا صفحه بعد میخونیم، اما هیچ وقت محرومه از ارث نمیشن، لذا اینا در هر حالت ارثشون رو میبرن، لذا وجود اینها کلا منافی با هیچ قاعده و تخصیصی نیست. لصدق الفرض فی ذلک کلهی، چرا؟ چون فرض مسئله ما که وجود عم است ابی و پسر عم است ابوینی در همه این مسائلی که میگیم وجود داره. حالا و فی تغیرهی به ذکورت و الانوثت قولان اجود هما ذالک، دو تا قول اینجا داریم. تغیر به ذکور و الانوثت یعنی چی؟ یعنی اینکه این حکمی که اینجا کردیم تغییر کنه و دیگه قائل نشیم که پسر این ابن عم ابوینی مقدم بر عم ابوینیه. تو چه حالتی؟ مثلا آقا این ابن عم دختر عموی ابوینی، آیا اونم مقدم بر عم ابی؟ اینجا شهید میفهمد فی تغییر این حکم، یعنی بگیم نه آقا دیگه من نمی کنه و بعد برگردیم به اون حکم اصلی. پس آیا این حکم فعلی ما فی تغییره، این حکم فعلی که در مورد رابطه پسر عموی ابوینی و عم کردیم با تغییر جنسیت توی فرض مسئله ما عوض میشه به ذکورت و الانوثه؟ قولان، دو تا قولان، بعضی گفتن نه آقا دختر عموی ابوینی هم اتفاق براش میفته، ازا گفتن عدم و تغییر، تغییر نمی کنه. شاید میفرمان نه اجود هما ذالک، بهتر اینه که بگیم نه تغییر میکنه، و اگر جنسیت اینها متفاوت بود، یعنی دیگه هر عمو نبود و پسر عموی ابوینی، هر کدوم از طرفین جنسیتشون شد مؤنث، دیگه چون بر اساس نص اون روایت و معقد اون اجماع نیست، ما دیگه تمسک نمی کنیم به این نص و به این اجماع، چون او فقط در مورد پسر عمو و عمو بود. تا از این مورد خارج شدن او بس که عرض کردم برمیگردیم به اصلی که تأسیس کردیم که الاغربو یم نه الابعد، مطلقا تمام شد. لذا شهید میفهمد اجود هما ذالک، که بعد حکم تغییر بکنه و رجوع بکنیم به حکم اصلی. چرا؟ لکونهی خلاف الفرض، چون اگر قرار باشه که ذکوریت و انوثیت اینها عوض بشه، خوی خلاف فرض میشه. فرض ما این بود که ابن عم ابوینی یم نه الام، تمام شد، المخالف للاصل. این فرض ما چه حالتی داشت دوستان؟ این فرض ما خودش مخالف اصل بود، لکونهی خلاف الفرض المخالف للاصل. ما فرضی داشتیم که مخالف اصل بود، خب چرا اومدیم سراغش؟ گفتم آقا روایت خاص داریم اینجا. حالا ما یه چیزی داریم که خلاف خود فرضه، یعنی از فرض اومدیم بیرون. تا از فرض مسئله اومدیم بیرون دیگه توی این فرض مسئله که روایت و اجماع داشتیم برش نیستیم. از این که بیایم بیرون مطلق اون اصل بالایی ما رو میگیره. اصل بالایی چی میگفت؟ میگفت الاقربو یمنع الابعد، تمام شد. لذا اینجا به روایت خاصه به تو اجازه دادیم که پسر عمو من کنه عمرو، اما اگر شد دختر عمو نباید به سراغ اصل. دختر عمو هیچ وقت مانع عم ابی نیست. لذا اگر عموی ابی داشتی و دختر عموی ابوینی، عموی ابی مقدمه. اگه عمه ابی داشتی و دختر عمه ابوینی مقدمه. حتی اگه عمه ابی داشتی و و پسر عموی ابوینی، بازم اون عمه مقدمه. فقط یک مورد به خاطر روایت بود که اینطوری شد. لذا فیختصر علی محله، خود این فرض خلاف اصل بود. لذا ما اقتصار میکنیم علی محل اون فرض، بیشتر از اون دیگه تعدی نمیکنیم. و وجه الادم، یه دم گفتن نه آقا حکم تغییر نمیکنه و یکیه. چرا؟ گفتن آقا اشتراک و ذکر و الانثا، مرد و زن در فل ارث و المرتبت و الحجب، در مسئله ارث و در مسئله مراتب و در مسئله حجب فل جمله مشترکن. لذا اینکه مثلا امام میاد جای عنوان پسر عمو رو میگه و اب یا اجماع ما قائم بر او شده، چون که ما تو جاهای دیگه میبینیم که اینا حکمشون حکم واحد، نه که ارثشون برابرها، یعنی در مسئله ارث و مرتبه و حجب اینا مثل هم عمل میکنن. یعنی واقعا عمه توی اون مرتبه‌ای که هست با عمو یکیه. خواهر و برادر توی مرتبه خودشون، درست ارث خواهر و برادر فرق میکنه، اما توی مرتبه با همن و هر دو ارث میبرن. پدر و مادر که زن و مردن، هر دو ارث میبرن. رضا در ارث بردن اشتراک دارن، در مرتبه میتونن اشتراک داشته باشن زن و مرد، در حجب هم همینطور. البته در حجب نباید الان بشه مصادره مطلوبا، چون سوال مسئله ما الان همینه که آیا در حجب هم در این مسئله ذکوریت و انسیت یکی یا نه. اگه بخوام از همین استفاده کنم که مصادره مطلوب، بخوام همین رو ثابت کنم، نه. لذا فل جمله ظاهرا میتونه معناش این باشه که در حجب هم در غیر این مسئله در جاهای دیگه زن و مرد چی هن؟ زن و مرد مشترک و مثل همن. لذا هم عموه اگه مرد باشه طبقه پایینی رو من میکنه، هم اگه عمه باشه طبقه پایینی رو من میکنه. لذا اصل حجب هم برای زن و مرد یکسانه و وجود داره. لذا میگه این ستاش هست، ما چرا حالا که ذکوریت و انوثیت عوض میشه اینا رو عوض بکنیم و حکمو بگیم تغییر میکنه؟ نه، حکم چه تغییر میکنه؟ هیچ تغییر نمیکنه. لذا چون وضعیت در ارث و در مرتبه و در حج برای زن و مرد مشترکه، که حالا در حج فل جمله، یعنی غیر از این محل نزاع بحثمون، البته فل جمله میتونیم معنی دیگه هم بکنیم و بعدا خواهیم خوند که یه جایی داریم که مرد و زن حجبشون متفاوت. یعنی اگر مرد باشه حاجب میشه برای با مانع بالاترش میشه، اگر زن باشه مانع نمیشه. لذا شاید فل جمله معنیش این باشه که تو حجب فل جمله این طورن، غیر از بعضی جاها فل جمله این طورن. الا ای حال، اصل مطلب ارث و مرتبه و حجب وجود داره برای هر دوی اینها و مشکلی هم نداره. و هو مذهب الشیخ، شیخ طوسی اینطوری فرموده، فالحق الامه بالام، گفته اگه عمه ابی هم داشتی، دقت میکنید، باز همین حکم جاریه. و طبیعتاً باید گفته باشه که اگه این جنسیت ادامه پیدا میکنه، اگه دختر عمه ابوینی داری هم باز این حکم جاریه. این جنسیت ها هم اگه عوض بشه فرق نمیکنه. و کذا الخلاف فی تغیره به مجامعه الخال، حالا اگه این وسط یه دایی هم اضافه شد، یعنی یه عم ابی دارید، یه ابن عم ابوینی دارید و یه دایی دارید، اینجا چه کار کنیم؟ خب این مسئله که در مورد داییه نیست که. آیا این فرد مانع از ارث داییش هم میشه یا نه؟ دایی ابیش مثلا، یا دایی ابوینیش حتی، که حالا ابی اگه بگیم فرض مسئله اونجا درست میشه. اینجا باید همین سوال رو باید مطرح بکنیم. شهید ثانی میفرماد اینجا هم همینه، همین خلاف و همین دعوا اینجا هم وجود داره. شاید میگه اینجا هم نظرم اینه که حکم تغییر میکنه، چون باز اینجا فرض مسئله عوض شد و برگردیم به اصل حکم. چند تا قول اینجا شاید میفرماد، حالا میفرماد همشون هم وجه وجیه و خوبی دارن، ولی قول خودمون که تغییر حکم و بازگشت به حکم اصلی بهتره. فقیل یتغیر، حکم تغییر میکنه، یعنی چی؟ این حکم به این حکم خاص ما به مقدمیت پسر عمو تغییر میکنه. یتغیر فیکون المال بین الام والخال، و مال بین عمو و دایی تقسیم میشه و دیگه او ارث نمیبره اون پسر عمو، چون اینا تو اینجا تو مرتبه سوم اینا طبقه بالاترن دیگه، یمنع الابعد، چون ابعد لانه اقرب من ابن الام، چون این دایی اقرب از ابن عم، و وقتی که دایی وجود داره تو این سلسله، روایت خاصی هم در موردش نداریم، وقتی وجود داره دیگه پایین تر از خودش مانع میشه. ولا مانع له من الارث، و دایی مشکل نداره برای ارث بودن توی مسئله، به نست ولا اجماع، چون اجماع و نست ما در مورد عمو بود نه دایی، نه نس مانعش نه اجماع. لذا چون دایی هست و با حضورش طبقه پایینی رو محروم میکنه، فیسقط ابن العم بهی رأسن، ابن عم به وجود دایی به واسطه وجود خال بهی به دایی به این خال به خالو به قول بله جنوبی ها چی میشه؟ ساقط میشه کامل، ابن عم دیگه ارثی نمیبره چون تو طبقه پایین تره. و یبقا فی طبقت عمون و خال، و توی این طبقه کی فقط باقی میمونه؟ یه عمو و یه دایی. فیشترکان، ارث بین اینا تقسیم میشه. لانتفاع مانع الامهی نعزن، چون دیگه عمم اینجا مانعی دوستان نداره، دایی که اومد ابن عمو کامل از صورت مسئله حذف میکنه، چون دیگه اون حذف شد عمو بدون معارض باقی میمونه و اونم ارث میبره. ذهب الى ذلك عماد الدین ابن حمزه، ابن حمزه همینو فرموده، و رجحه المصنف في الدروس، شهید اولام در دروس همینو فتوا داده بهش، و قبله المحقق في الشرع، محقق حلی هم در شرایع همینو در نهایت پذیرفته. قول دیگه چیه؟ و قال قطب الدین راوندی و معین الدین المصری، قطب الدین راوندی چه فرموده و معین الدین دین المصری، المال للخال و ابن العم، اینا چی گفتن؟ گفتن اینجا دایی ارث میاره و ابن عم. جالبه، لان الخال الخال لا يمنع الام، خال دایی که مانع ام که نیست، که مانع ام نمیشه دیگه، دایی در طبقه مشترک با خدمت شما که عرض بکنم عموه مانع نیست برای خدمت شما که عرض بکنم عمو. فلا لا يمنع ابن الام الذي هو اقرب اولا، این که بگوییم این آقای دایی لا یمنع، من نمی کند ابن العم الذي هو اقرب، اون ابن عمی که اقرب از اون عموه. چرا اقربه؟ بر اساس همین روایت، چون ابن عم ابوینیه. اولا، ایشون داره یه طریق اولویت درست میکنه. چی میفهمون؟ میگه این دایی عموه رو من نکرد، چه برسه به یه کسی که اقرب به میت از این عموه بر اساس روایت، قطعا اونم من نمی کنه. لذا ابن عمه ارث میبره، دایی هم ارث میبره، دایی محروم نمیشه از ارث. خب، و قال المحقق الفاضل سدید الدین محمود بله محمود الحمصی، اینا شهید اینها به جد جغرافی نزدیک به اینها بوده، حمص در سوریه است دیگه، المال للخال، یکی از علمای کلامی مهمشی است ایشون، این آقای حمصی گفت مال آقا کلن برای دایی. چرا؟ لأن الام محجوبون بابن الام، چون خب ام بر اساس اون روایت محجوبه دیگه، کی حجبش کرده؟ ابن ام، پس ام ارث نمیبره. از اون طرف و ابن الام محجوبون بالخال، ایشون هم جالب تحلیل کرده، ابن ام هم که محجوبه به این دایی است، لذا این هر دو ارث نمیبرن، خوش به حال دایی میشه، تمام میره دیگه. ولی کل واحد من هذه الاقوال وجه وجیه، شاید میفهمد همه اینا وجوه خوبی دارن، واقعا واقعا دید که دوستان واقعا حرفای خوبی توشون هست، اما شاید میگه من یه اصل درست کردم، این وجوه باز قطعی و یقینی نیستن، اند شک باید برگردیم به اون اصلی که تأسیس کردیم که الاقرب یم نول ابعد. ولی کل واحد من هذه الاقوال وجه وجیه، هر کدوم از این اقوال یه وجه خوبی دارن، فهن کان اقواها الاول، گرچه اقوای این اقوال همون حرف اوله که چی؟ یتغیر الحکم، همون قول اول، حکم تغییر میکنه که منصوب ابن زهره هم ابن ادریس هم هست. وقوفاً فی ما خالف الاصل علی موضع النص و الوفاق. چرا؟ چون ما اونجایی که بر خلاف اصلمون عمل میکنیم به قدر متیقن اکتفا میکنیم. علی موضع النص و الوفاق، کجا محل نص و وفاق؟ وفاق این اجماع، فقط پسر عموی ابوینی و عم ابی. فیبقى عموم آیت اول الارحام، عموم اون آیه اول الارحام که بعضهم اولا به بعض، بعضهم اولا که اثبات اولویت میکرد، التي استدل بها الجميع على تقدیم الاغرب، اون آیه‌ای که همه فقها به اون آیه استناد کردن و استدلال کردن برای تقدیم کسی که اقرب نسبت به ابعد، و اون آیه است که برای ما الاغرب و یمنع الابعد رو ثابت میکنه، خالی عن المعارض. اون آیه دیگه معارضی نداره، یعنی اون آیه اصل ما میشه. معارضش چی بود؟ همین نص و اجماع بود دیگه توی مورد خاص. وقتی از اون مورد خاص خارج شد دیگه اون آیه معارضی نداره. مثلا وقتی دایی به فرض اضافه شد دیگه ما یه فرض دیگری داریم طبق قواعد با او عمل بکنیم. و توقف العلامه فی المختلف لذلک، مرحوم علامه حلی در مختلف اینجا توقف کرده و فتوا نداده. لذلک ظاهرانی لذلک رو میتونیم بزنیم به همین که شهید فرمود هر کدوم از اینا حرف خوبی داشتن، یعنی اینقدر وجوه مختلف قضیه حرفای خوبی توشه که دیگه ایشون نتونسته یکیش رو انتخاب بکنه. وقد صنف هؤلاء الفضلاء علی المسأله، علما و فقهای ما خلاصه تصنیف کردن در مورد این مسئله خاص رسائل. وقد صنف هؤلاء الفضلاء علی المسأله رسائل، رسائل کتابهایی نوشتن در این باب، تشتمل علی مباحث طویله و فوائد جلیله، که مشتمل بر مباحث خیلی مفصل و فواید خیلی خوبی است که بعد اونها رو پیدا بکنیم. حالا اصلا ببینیم بگردیم چه رساله های الان موجوده یا نه، زمان شهید موجود بوده آیا الان هست؟ اگه گشتید چیزی در مورد همین مسئله خاص پیدا کردید به منم خبر بدید آیا این چیزی که شهید اینجا میفرماد تا زمان ما هم باقی مونده یا نه. خب بحث بعدی حج به از بعض ارثی که انشالله جلسه بعد بهش میرسیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل.